أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين عن حسين بن علي عليه السلام ألا وإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أهيت إن تطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. أولين شب جمعه ماه محرم است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله خداوند مثل چنین ایامی توفیق زیارت قبرش و انشاءالله توفیق بهره‌بندی از شفاعتش رو در قیامت به همه ما و شما و این جمع نصیب گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این شبها در پیامهای تربیتی و آموزه‌های اخلاقی نامه‌ها و کلمات و سخنان امام حسین علیه السلام است. همانطور که می‌دانید حادثه کربلا و نهضت عاشورا، حادثه دیروز و سرزمین جغرافیایی کربلا نیست، بلکه حادثه دیروز و امروز و فرداست و وسعت جغرافیاییش همه کره زمین است. کربلا نمایشگاهی است از عرضه صفات مختلف انسانی، از ایمان و تقوا و سعادت و کمال و ایثار و انسانیت و نماز و امر به معروف. کربلا یک جرقه نیست مثل خیلی جرقه های تاریخی، یک آتش فروزان است که از جسم ها عبور کرده و حرارت در قلب ها ایجاد کرده. کربلا یک جریان ممتد است، نه یک آب راکدی که فقط در همون جا مانده باشه، نه، جاری شده است در رگهای بشریت و همه سفیران الهی، از رسول خدا تا حضرت حجت ارواح نافدا درباره امام حسین و عاشورا سخن گفتند و درباره شخصیت ابا عبدالله و حادثه عاشورا مطالبی را بیان کردند. یک چنین نمایشگاه با عظمتی، یک چنین صحنه پردرسی نباید تو مصیبت ها و مرثیه ها و مراسم عزاداری خلاصه بشه، گرچه اون هم یک روی سکه است، اون هم یک هدف است، بکا، گریه، عزاداری، اقامه مجلس. اما مهمتر از آن استخراج این درس ها، عبرت ها، پیام ها، مخصوصا مطالب اخلاقی و تربیتی عاشورا است. بنده امسال با این روی کرد این منبر رو خدمت شما رسیدم، از کنار حرم کریمه اهل بیت و شهر قم و شهر اهل بیت، محضر شما برادران و خواهران و جوانان که اکثریت این جمعیت رو تشکیل میدید، با این روی کرد امسال وارد شدیم که هر شب یک پیام و یک نامه رو مطرح کنیم و درسی ازش بیان کنیم. امشب میخوام نامه امام حسین رو به مردم بصره، بصره‌ای که شهر پر جمعیت و صاحب افراد با نفوذی بود، امام نامه ای نوشت به سران بصره، 5 نفر از افراد با نفوذ. نماینده امام سلیمان نامه رو آورد برای مردم بصره، گرچه ترتیب اثر به نامه ندادند خیلی ها، گرچه نماینده امام رو به شهادت رسوندن در شهر بصره، گرچه رهبرانی که نامه بهشون رسید کتمان کردن اطلاعاتشون رو، آگاهی هاشون رو، مردم رو دعوت نکردن خیلی هاشون، اما نامه یک سند تاریخی است که 3 پیام مهم دارد. 1، الا و ان السنه قد امیتت. بنده بحثم رو اون پیام سومشه، اما اون دوتا رو هم اشاره میکنم. مردم، سنت پیغمبر مرده است. سنت به چه معناست؟ توضیحاتی که پیغمبر راجع به قرآن داده میشه سنت، احادیث پیغمبر، افعال پیغمبر، سفارش‌های پیغمبر، اینو میگن سنت. شما میدانید قرآن کلیات دارد، خیلی از جزئیاتو ندارد. از امام صادق پرسیدن چرا نام امیرالمومنین در قرآن نیست؟ اگر یک کسی این تفکر رو بیان کند که بوده است و حذف شده، این تفکر یا از روی غرض است یا از روی جهالت. قرآن همین قرآن است که بر پیامبر نازل شده، بی هیچ تغییر و بی هیچ تحریفی. قرآن همین قرآن است که همه معصومین سفارش همینو کردن. آقا چرا نام امیرالمومنین در قرآن نیست؟ حضرت فرمود مگه رکعات نماز تو قرآن هست؟ نه. قرآن میگه نماز بخوان، اما صبح چند رکعت نیست. مگه مقدار طواف تو قرآن هست؟ چند دور باید طواف کرد؟ نیست. مگه میزان زکات تو قرآن هست که چقدر از گندم و جو و سایر موارد چه نصابی باید زکات داد؟ قرآن بیان 500 تا آیه احکام داره از این 6000 خورده ای آیه. 500 تا آیه احکام کجا؟ این همه احکام مردم کجا؟ این همه نیاز به جزئیات کجا؟ شکیات نماز، مقدمات نماز، واجبات نماز، ارکان نماز، رکعات نماز. قرآن رساله عملیه نبوده این جزئیات رو بنویس. کتاب هدایت و اخلاق است. کلن فرمود نماز بخوانید، جلوی فحشا رو بگیرید با نماز. نماز جلوی فحشا رو میگیره. این پیغمبر بود که فرمود اینطور نماز بخوانید. خب وقتی نماز جزئیاتش تو قرآن نیامده، توقع داریم نام ائمه تو قرآن بیاد. قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. مردم از اولی الامر اطاعت کنید. جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله خدا معلوم، پیغمبرم معلوم، اولی الامر کیا هستند؟ حضرت ائمه رو براش شمرد یکی یکی. بعدم بهش فرمود پنجمین ولی امر بعد از من رو تو زیارت خواهی کرد، که امام باقر است و جابر او رو زیارت کرد. این است که این سنت مرده. حالا کی آمده؟ یزید. سنت پیغمبر امام لایق و معصوم بود، حالا یزید داره حکومت میکنه. سنت پیغمبر مدیر لایق بود، حالا مدیران نالایق دارن حکومت میکنن. سنت پیغمبر عبارت بود از اقامه معروف، حالا منکر تو جامعه داره پیاده میشه. سنت پیغمبر احترام اهل بیت بود، فدک رو دارن دیگران سودشو میبرن و گرفتن از دست خاندان عصمت و طهارت. لذا میفرماید سنت مرده است. 1، 2، بدعت تو دین گذاشته شده. بدعت یعنی یه حرف مندرآوردی، سلیقه‌ای، کسی از خودش یه چیزی درست کنه. و چقدر اینها بدعت تو دین گذاشته بودن، چقدر تفکر جبرگرایانه و تفکر مخالف با مبانی دین رو ترویج کرده بودند. یه شخصی به نام ابی اسحاق میگه من دیدم یه وقتی شمر داره نماز میخونه، بعد از نمازش، بعد از قضیه کربلا، دیدم داره طلب مغفرت میکنه، میگه خدای منو ببخش. رفتم جلو گفتم عجب، حالا به تعبیر من روی داری، تو پسر پیغمبر رو کشتی از خدا طلب مغفرت میکنی؟ گفت میدونم کار بدی بوده، ولی مخالفت با امیر بدتر بود، گناه بالاتری بود. من فرمان امام و امیرم رو اطاعت کردم. کار منفیست، ولی او منفیتر بود. ببین تفکرش اینه که بین دوتا منفی اونی که نفی و شرش کمتر بوده انتخاب کرده. کجا خدا گفته؟ پیغمبر میفرماید از کسی در راه معصیت خدا اطاعت نکنید، بابات هم گفت نماز نخون گوش نده، پدرت هم گفت کافر شو گوش نده. اطاعت از فرمانده، مدیر، پدر، بزرگتر در مسیر اطاعت خداست. گفت دروغ بگو نگو. مگه من میتوانم اطاعت در راه معصیت خدا داشته باشم؟ این تفکر رو درست کرده بودن. عمرو ابن حجاج روز عاشورا وایساد مقابل لشکر ابن عمر سعد، از خود لشکر عمر سعد فریاد زد، خوب سخنرانی میکرد، فریاد زد گوای لشکریان لا ترتابو فی قتل الحسین، در کشتن حسین شک نکنید، یه وقت فکر نکنید گناه میکنید، معصیت میکنید، جهنم و اینا به کاره، نه، بهش در انتظارتونه. چون انهو مرق من الدین، تیر که از کمون در میره اینو میگن مرقه. سنیدید میگن مارقین، ناچسین، این که مارق میگن، مرقه یعنی خروج. چون حسین مثل تیری که از کمان خارج میشه از دین فرار کرده، العیاذ بالله، مرق من الدین. این تفکر رو درست کردند. وقتی یزید رو آماده کرد معاویه برای خلافت، میدونید چی گفت در مقابل اعتراضها؟ ببین آقا اینا نکته های ظریفی است، تفکر جبر رو انداخت. گفت امر یزید قضاء من قضاء الله، این قضا و قدر خداست که یزید سر کار اومد، پسر من بشه حاکم. با قسمت که نمیشه مبارزه کرد، قسمت مردم اینه، قضاء خدا رو داره نسبت میده در حکومت یزید. سید الساجدین وقتی وارد مجلس ابن زیاد شد، ابن زیاد تعجب کرد چون مردی نمانده بود از اینا، همه زن بودن و بچه، مردها کشته شده بود. گفت پس این مرد چرا مانده، این کیه؟ گفتن علی ابن الحسین. گفت یه علی که تو کربلا میگن بوده، قتله الله، خدا کشتتش. ببین تفکر رو داره، قتل و نسبت به خدا میده، خدا کشتتش. بلا فاصله امام سجاد فرمود کان لی اخون اکبر و منی، پسر زیاد، من یه داداش داشتم از خودم بزرگتر بود، علی اکبر از امام سجاد بزرگتر بوده. گاهی تو روایات بهش ابوالحسن گفته شده، معلوم میشه فرزند داشته، خانواده داشته، به خانوادهش درود فرستاده شده تو زیارات، و شاید بالای مثلا 25-6 سال سن او بوده طبق این جمله، چون امام سجاد حدود 23 سال داره و این جمله رو میفرماید کان لی اخون، من یه برادر داشتم اکبر از من، بزرگتر از من، قتلتموه، شما کشتیتش، نه قتله الله، به خدا نسبت نده. تفکر مردم رو خراب نکن که بگی خدا خواست این اتفاق بیفته و باید میافتاد. جبرگرایی رو به عنوان یک پیشینه تو ذهن مردم قرار نده. اگه قرار اینطوره پس عقاب چیه؟ عذاب چیه؟ پس بهشت چیه؟ جهنم چیه؟ اگه همه چیز جبری باشه. وقتی وارد مجلس یزید شد، یزید این آیه رو خوند ما اصابکم من مصیبت فمن الله، یعنی هر بلایی سر شما میاد تقصیر خودتونه. این آیه مربوط به اون جامعه ایست که گناه میکنه و وزر و وبال گناه او رو میگیره، معصیت میکنه باران کم میشه، معصیت میکنه رزق کم میشه. این آیه رو داره تطبیق میکنه بر امام معصوم و حجت خدا. گفت خدا خواست اینطور بشه، لابد شما یه اشتباهی کرده بودید که دارید وزرشو پس میدید و اینطور حادثه ای پیش آمد. امام فرمود والله ما نزلت فینا، به خدا قسم این آیه ربطی به ما نداره، تو نمیتونی این تفکر رو تشبیه کنی به این آیه، اونی که درباره ما انطباق داره این آیه است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل، این آیه رو بخون. تو چرا رفتی اون آیه رو میخونی که مربوط به جامعه گناهکار ولی خدا رو کشتی، ما اصابکم من مصیبت میخوانی؟ ببین چجور سنت مرده، چجور تفسیر قرآن و بدعت گذاشته شده. تو جنگ جمل یا صفین، شاید صفین بوده، یک کسی قرآن میخواند با امیر المومنین هم میجنگید، این سوره رو میخوند اما یتساءلون عن النبأ العظیم، امیر المومنین دید این میجنگ قرآن هم میخوانه، با کی می جنگه؟ با قرآن ناطق؟ با مصداق آیات؟ فرمود علی رو می شناسی؟ نه. به ما گفتن علی قاتل خلیفه سوم بوده. گفتن علی لا یصلی، العیاذ بالله، نماز نمی خونده. ببین تبلیغات رو، ببین بدعت رو، چجور شخصیت امیرالمومنین معرفی شده. به ما گفتن علی چنین آدمی است. حضرت فرمود تفسیر این آیه رو میدونی که داری میخونی؟ گفت نه، معاویه تفسیر قرآن رو بر ما معنی کرده. من قرآن میخونم برای ثواب، با علی میجنگم برای ثواب. حضرت فرمود مصداق این آیه منم، انا نبأ العظیم. تو با مصداق این سوره داری میجنگی. حالا با توجه شدید ما مستن چی میگه؟ دو تا اتفاق افتاده، سنت مرده، بدعت گذاشته شده. راهکار پیام سوم که امشب بحث من است، فرمود اگر از من اطاعت کنید من شما رو هدایت میکنم. درس امشبی که من برای شما عزیزان میخوام عرض کنم بحث هدایت است، که از این نامه امام حسین ما این درس رو استفاده میکنیم. یک شب درس اصلاح رو گفتم، یک شب درس خوف، امشب درس هدایت. بذارید بریم وارد قرآن بشیم. قرآن در سوره اعراف میگه مردم دو دسته هستند، فریق هدا، یه عده هدایت شده، و فریق حق علیهم الضلاله، یه عده گمراه. یه وقت کسی فکر نکنه اینا که هدایت شدن جبر، اینام که گمراه هستن جبر، خدا خواسته اونا گمراه باشن، خدا خواسته اینا هدایت بشن. برای اینکه این تفکر رو جلوشو بگیره سوره اعراف به نظرم آیه 30 باشه. ببینید میفرماید فریق هدا، یه عده هدایت شدن، فریق حق علیهم الضلاله، یه عده گمراه. چرا اینها گمراه شدن؟ انهم، اینها به این دلیل گمراه شدن که اتخذوا الشیاطین اولیا، دنبال شیطان رفتن. پس تقصیر خودشونه گمراهیشون. اینا نرفتن پس ثواب مال خودشونه. اینا به اختیار هدا، اونا به اختیار ضال. برادران عزیز، جوانای گرامی، خدا اگه میخواست مردم هدایت کنه به جبر میتونست. کما اینکه حیوانات و سایر موجودات هدایت تکوینی شدن به جبر. شما سراسر دنیا برو زنبور عسل خونه ساختن و بلد، روستا باشه با مدرنترین شهرها زنبور عسل مهندسی خانش یکیه. نمیگه این زنبور عسل روستاست، کلاس خونش پایینتره، اما او زنبور عسل در فلان شهر اروپاست، خانش مدلش بالاتره. همه یه جوره، مورچگان یه جوره. چرا؟ چون خدا میگه ما اینا رو هدایت کردیم، یک چیزی در وجود زنبور عسل قرار دادیم، کلاس نمیخواد بره خونه ساختن یاد بگیره. همچی که به دنیا اومده همون روز اول خونش رو شیش ضلعی میسازه، بلده. چرا؟ چون ربک اوها الی النحل، خدا یادش داده. میگه اگه ما میخواستیم میتونستیم یه کاری کنیم، هیچ آدمی تو دنیا گناه نکن، یه کافر تو عالم پیدا نشه. قرآن میگه دا لو شاء ربک لهداکم اجمعین. مگه با فرشته ها این کارو نکرده؟ فرشته ها گناه نمیکنن، نمیتونن گناه کنن، وسیله گناه ندارن، غریزه ندارن، شهوت ندارن، زمینه گناه ندارن. مگه با فرشته نکرده این کار رو؟ میتونست با انسان ها هم این کار رو بکنه، اما این کار رو نکرد. چرا؟ چون در مرز بین حیوان و فرشته انسان با اختیار آفریده شده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب سوال، علامت هدایت شده ها چیه؟ علامت ضلالت ها. گفتیم فریق هدا، یه عده هدایت، فریق حق علیهم الضلاله. من 5 تا علامت از قرآن براتون بگم امشب، مخصوصا جوانا و نوجوانا دقت کنید، اینا علامت هدایت شده هاست. 5 تا علامت هم از گمراه ها بگم. چقدر تو نماز میگید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ ضالین کیا هستن؟ 4-5 تا علامت دارن، شاید امشب نرسم بگم، اما هدایت شده هاشو بگم. اینو لااقل یاد بگیریم امشب، چون ما انشاءالله مصداق اینیم. اون هدایت گمراه ها رو میگم که بشناسید، مصداقش نیستیم، چون همهش تو نماز میگیم ولد زالی. هدایت شده ها چند تا علامت دارن برادران عزیز، خواهران گرامی. کربلا صحنه هدایت و ضلالت، ادعی ضال، ادعی هدایت شده. یکی دو تا داستان براتون بگم، بعد اون پنج تا علامت رو بگم. دو تا داداشن تو کربلا اومدن تو نبرد شرکت کنن، منتها یکی رفته تو لشکر امام حسین، اون دیگری رفته تو لشکر عمر سعد. اونی که تو لشکر امام حسین اسمش عمرو، عمرو ابن قرزه. اونی که تو لشکر عمر سعد اسمش علیست، علی ابن قرزه. دو تا برادر زیر یه سقف تو یه خونه از یه پدر و مادر، یکی حق علیهم الضلاله، یکی فریق و نهدا، تو سپاه امام حسین، یکی تو سپاه عمر سعد. او داداشی که تو سپاه عمر سعد اومد روی این کار تبلیغی کنه، گفت برادر بیا بریم اونجا، همه چیز هست، امکانات هست، مال هست، دنیا هست، رها کن، اینجا کشته میشی، خونت هدر میره. هر چی تبلیغ کرد قبول نکرد، ایستاد در راه ابا عبدالله شهید شد. وقتی بدنش رو زمین افتاد، او داداشش اومد تو میدان فریاد زد یا حسین یا ابا عبدالله، برادرم رو شما گمراه کردی. ببین دشمن برداشتش اینه، زللت اخی. امام فرمود برادرت هدایت شد، الان در بهشت، قبل از ما به بهشت برزخی رفت. گمراه تویی که داری حکومت ظالم رو یاری میکنی. ببین کربلا صحنه هدایت و ضلالت. یه داستان دیگه بگم، یه شهید کربلا دارد به نام بریر، معلم بوده، استاد قرآن بوده، قرآن تدریس میکرد تو مسجد کوفه. روز عاشورا اومد میدان، یک کسی اومد مقابلش به نام یزید ابن معقل. اون بریر رو میشناخ، میدونست معلمه، آدم نیکنامیست، آدم معروفیست، آدم جا افتادهیست، بچه ها رو قرآن درس میده. تعجب کرد، گفت بریر اینجا چه کار میکنی؟ گفت من تعجب میکنم، تو اونجا چه کار میکنی؟ من درست آمدم، این حسین است، این پسر پیامبر است، تو لشکر عمر سعد چکا؟ شروع کردن رو هم تبلیغات هدایت و ضلالت. یه وقت بریر بهش گفت یزید ابن معقل، نه تو به حرف من گوش میدی، نه حرفای تو درسته که من گوش بدم، پس بیا یه نفرین به هم بکنیم، بگیم خدا هر که ناحقه اول کشتش، هر که ناحقه، بیا با هم بجنگیم، مباهله، بیا با هم مبارزه کنیم، نفرین کنیم، اونی که ناحقه کشته بشه اول. گفت باش. هر دو نفرین کردن. مباهله تو اسلام است. حالا من نمیگم این مباهله اصطلاحی است، اما یک نمود و شهودی از اون است. هر دو نفرین کردن. در اولین حمله یزید ابن معقل به درک واصل شد. درست؟ کسی که این صحنه رو میبینه نباید بیاد به امام حسین بپیونده. کعبنامی داشت تماشا میکرد، حرفای اینا رو میشنید، بلا فاصله شمشیر برداشت، حمله کرد به بریر و بریر رو به شهادت رسوند. که وقتی سر بریر رو آورد کوفه، خانوادش مذمتش کردن، گفتن تو از خدا شرم نکردی، بچه های ما پیش این قرآن رو یاد گرفتن، قرآن به وسیله این آدم تو خونه های ما اومد، تو حافظ و تو معلم و استاد قرآن رو به شهادت رسوندی. ببین صحنه هدایت و ضلالت، نمونه های فراوانی است. صبح عاشورا کسی آمد مقابل خیمه، شروع کرد به امام حسین جسارت کردن. امام پشت خیمه هاش گودال کنده بود، آتش ریخته بود، دشمن نتونه از پشت حمله کنه، از یک جبهه مواظب خیمه هاش باشه. به فاصله از خیمه گودالی کنده بود، دشمن نتونه از پشت وارد حریم خیمه بشه. عبدالله ابن حوزه اومد یه جسارتی به امام حسین کرد، یه ناسزایی گفت، قلب امامو شکست. امام نفرینش کرد، فرمود خدا او رو به همین آتش دنیا بسوزان، بهش حرمت ما رو نشان بده. اتفاقا پای اسبش لغزید، افتاد تو همون گودالی که مسخره میکرد، به درک واصل شد عبدالله ابن حوزه. خب یه صحنه است، هر کسی ببینه باید درس بگیره. اشعث ابن قیس، محمد ابن اشعث ابن قیس، پسر اشعث، داشت تماشا میکرد، اومد جلو، گفت یا ابا عبدالله فکر نکنی دعای تو مستجاب شد، تو پیش خدا مقام داری. این مرگش رسیده بود اینجا از بین رفت، عمرش تمام بود. این تحلیلش از این نفرین امام، کسی که زمینه ی هدایت درش نباشه اینه. این سه تا قصه رو گفتم از عمر ابن قرزه، از بریر و از جریان عبدالله ابن حوزه بدانید کربلا صحنه هدایت و زلالت است. اگر امام حسین می‌فرماید سنت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به فراموشی سپرده شده، بدعت تو دین گذاشته شده، بیایید پیش من شما رو هدایت کنم، حالا بدانید معنای این جمله چیه. خب بذارید بریم سراغ اصل مطلب و چند دقیقه هم اینو بحث کنیم. علامت هدایت شده ها چیه؟ 5 تا علامت براتون بگم، مخصوصا جوانها عنایت بفرمایید، برادران و خواهران، ببینید کی از نظر قرآن هدایت یافته است. من از خودم هیچی نمیگم، 5 تاشو با قرآن برای شما میگم، با آیه. قرآن کریم میفرماید یک علامت هدایت شده اینه، ان الله لهاد الذين آمنوا، کسی که ایمان داره هدایت شده است. جوانای عزیز ایمانتون رو به خدا تقویت کنید، اعتقاداتتون رو تقویت کنید. مؤمن کیه؟ به کی میگن مؤمن؟ مسلم غیر از مؤمن است، اسلام قبل از ایمانه. همه مسلمانایی که اشهد ان لا اله الا الله میگن، شهادت به رسالت پیغمبر میگن، مسلمونن. اما همه مؤمن نیستن. امام صادق فرمود نسبت بین اسلام و ایمان مثل نسبت کعبه و مسجد الحرام. هر کس رفت تو مسجد الحرام تو کعبه رفته؟ نه، چون مسجد الحرام عامه. اما اگه کسی رفت تو کعبه، هم تو مسجد الحرام هم تو کعبه است. کسی تو کعبه رفت، هم تو کعبه است هم تو مسجد الحرام، چون کعبه جزء مسجد الحرام. اما اگه کسی رفت تو مسجد الحرام، تو کعبه نیست، چون کعبه غیر از مسجد الحرام، فضای دیگه‌ای در واقع در مسجد الحرام است، اما خاص نسبت به مسجد الحرام. فرمود اسلام و ایمان اینطوره، هر که مؤمن مسلمون هست، ولی هر که مسلمون مؤمن نیست. مؤمن علامت داره. بذار یه حدیث از امام سجاد بخونم، همین یه حدیث بس باشه برای این اولین علامت. ببینید چند تا علامت های مؤمن در من و شماست. امام سجاد فرمود مؤمن 5 تا علامت داره. علامات المؤمن 5. برادران مؤمن، خواهران مؤمن، یه امتحان خودمون بگیریم، 5 تا 4 نمره براش بذاریم ببینیم 20 میگیریم یا نه. علامات المؤمن 5. الورع فی الخلوه، مؤمن تو تنهایی تقوا داره. جلو مردم که آدم غالبا رعایت میکنه، باباش میبیندش گناه نمیکنه، معلم میبیندش تقلب نمیکنه، افسر وایستاده که پارک ممنوع وای نمیسته. الورع فی الخلوه، روز جلوی مأمور که چراغ قرمز رد نمیکنه، اما شب که مأمور نیست. اما اونجایی که اتاق است تو خودش تنهاست، اونجایی که معلم از جلسه بیرون رفته و ورقه و کتاب در اختیار خود اینه، اصلا ناظر تو جلسه نیست، این اگر تقلب نکرد محصل خوبیست، این صادقه، این امینه. نه اینکه تار از بیرون پچپچه ها شروع میشه، ورقه ها جا به جا میشه، کاغذ ها پرتاب میشه. پس معلوم میشه این با نظارت این آغاز که این ترس وجود داره. فرمود الورع فی الخلوه، اونی که تقوای تو خلوت و تنهایی دارد، خودشه و اتاق، خودشه و تلویزیون، خودشه و ماهواره، خودشه و دستگاه و رایانه، اما میگه خدا تو گفتی مؤمن 5 تا علامت داره، یکیش ورع و تقوای تو تنهایی است، من اینجا گناه نمی کنم، میخوام این علامت رو داشته باشه. دوم از صبر فی المصیبه، صبر در مصیبت. سوم از صدق فی الخوف، راست گفتن، اونجایی که ممکنه این راست و این صحت و این واقعیت گویی منجر به یه حسفی، یک ضرری برا من بشه، اما راستشو میگم که ضرر به دیگری وارد نشه، ضرر به دیگری لازم نیاد. صداقت در هنگامی که خوف داره، اونجایی که به نفع انسان باشه که آدم غایرتاً راستشو میگه، صداقتو به کار میبره. چهارم فرمودن از صدقتو فلقله، در نداری صدقه دادن. و پنجم الهلم اندل قذب، تو عصبانیت خود رو کنترل کردن. چون آدم تو حالت عادی که از کوره در نمیره، عصبانی که میشه فوش میده، عصبانی که میشه ناسزا میگه، عصبانی که میشه ناحق میگه، عصبانی که میشه دست ظالمانه بارا میاره، عصبانی که میشه پدر و مادر تندی میکنه، عصبانی که میشه دینش رو زیر پا میذاره. جنون و در واقع یک نوع عدم تعقل تو زندگیش بروز پیدا میکنه. فرمود مؤمن کسیه که این پنجتا علامت رو داره. سوال کیا هدایت شدن؟ جواب یک، ایمان و اعتقاد. ان الله لهاد الذین آمن. علامت دوم، عرف کردم نمره امشب به خودتون بدید ببینید چند تا از این پنجتا در من و شماست. علامت دوم یهدی الیه من اناب. فرمود خدا کسی که توبه تو زندگیش باشه هدایت میکنه. جوانای عزیز، گاهی تو زندگی خطا پیش میاد، نگاه ناروا پیش میاد، شنیدن ناشایست پیش میاد، گفتن نادرست پیش میاد. فرمود مؤمن کسیست که تا خطا دید و خطا کرد توجیهش نکنه، توبه کند. یهدی الیه من اناب. یه وقتی ابوذر غفاری با بلال از یه جا عبور میکردن، ابوذر یک تندی به بلال کرد، یه جمله‌ای گفت که نباید میگفت. دیدی آدم گاهی یه چیزی میگه خودش پشیمان میشه، خودش ناراحت، میخواد زود یه جوری از دل طرف در بیاره. توجیه نکن، بهش بگو ببخشدت. بلا فاصله ابوذر تو کوچه خوابید، صورتشو گذاشت رو خاک، گفت بلال من به تو تندی کردم، بیا این کف پاتو بذار رو صورت من فشار بده، بگو بخشیدمت. گفت خب همینطوری میگم بخشیدمت. گفت نه نمیشه، میخوام هیچی تو دلت نمانه، چون قصدی نداشتم، متوجه نشدم، این جمله رو نباید به تو میگفتم و گفتم، بیا منو عفو کن و ببخش. انسان معصوم که نیست، تو زندگیش خطا پیش میاد. حدیث بذارید براتون بخونم، این حدیث خیلی قشنگه. امشب شب این حدیثه، امشب شب جمعه است، شب آمرزشه. این حدیث قدسی رو به خاطر بسپرید. پیغمبر خدا فرمود خدا مهربانه، میگه بنده ها شش چیز از شما، شش چیز از من، ستتون منی و ستتون منکم. چه خوش آن مهربانی ها، هر دو سوبی، یه طرفه که نمیشه. آقای معلم میگه نمره از من درس از تو، خوش اخلاقی از من ادب از تو، حضور اول وقت از تو نمره، انضباط از من. اگه اول وقت آمدی انضباطت بالا، خوب نوشتی نمرت بالا، احترامم کردی خوشخلقم بد. یه بابا به پسرش میگه بابا تو یه وظایفی داری انجام بده، منم انجام میدم. خدای شما برادران، خواهران، جوانان، بینندگان، کسانی که این برنامه رو ملاحظه میکنید از کنار حرم کریمه اهل بیت، ببین چقدر زیبا یه تعادل ایجاد کرده. فرمود شش تا چیز از من، شش تا از شما. چیه اینها؟ خدا فرموده، حدیث قدسی است، بندگان من اونی که از من است اینهاست: المغفرت منی التوبه منکم. مغفرت از من، توبه از شما. شما امشب بلند شو یه استغفار کن. روایت داریم اگر رزقتون کم شد استغفار کنید، باران کم شد استغفار کنید، اولاد صالح از خدا خواستید استغفار کنید. استغفر الله ربی و اتوب الیه، جمله ایست که 70 بار گاهی پیغمبر میگفت. پیغمبر معصوم، پیغمبر بیگناه، پیغمبر مظهر عصمت، گاهی 70 بار استغفار. میگفتن شما چرا استغفار میکنی؟ میفرمود دل آدم زنگار میگیره، سنباده میخواد. خودش هم گاهی آدم گناه نمیکنه، نگاش میفته، نمیخواد غیبت کنه، تو یه جلسه نشسته میگن پاشه نمیشه بشینه چه کنه، غیبت به گوشش میخوره. و پیغمبرم فردیست میان مردم زندگی میکرد، بازار میامد با مردم گفتگو میکرد، گاهی بعضی اومدن پشت سر بقیه حرف میزدن، جلوشونو میگرفت، اما همین که به گوش میخورد. پیغمبر عصمت داره تو همه افعالش، مسئول از خطاست. انبیای الهی ترک اولا دارن اما خطا و معصیت ندارن. از همین چیزا پیغمبر استغفار میکرد، از اینی که الان میشد نماز بخونه اما تو بازار، تو کوچه، تو خیابون یه ضرورتی ایجاب کرده حضور پیدا کنه. استغفار زنگار رو میبره، هیچی هم گناه نمیکنی استغفار کن، چون گاهی میشنوی، گاهی میبینی، گاهی پیش میاد تو زندگیت. خدای شما میفرماید 6 چیز از من، 6 چیز از شما، توبه از شما، مغفرت از من. 1 الرزق منی و شکر منکم، رزق از من، شکر از شما. برادرها، جوونا، نوجوونا، خدا رو شاکر باشید. اینقدر به پدر و مادرها تو قضا و تو لباس و تو تصمیم گیری ها نق نزنید. میدانید این نعمت ها شکر داره؟ هیچ وقت شده سر سفره تشکر، سپاس؟ یه مادر رو بعضی میگفت، یه آقای مادرش من زنگ داد میگفت بچه من فهم کنه من گارسون او هستم، صبح غذا، ظهر غذا، شب غذا آماده، نه یه تشکری، نه یه تقدیری، نه این. میگفت من مادر پیر باید برم صف نانوایی بیستم نان بگیرم، صبح برای این بچه بخوره مدرسه بره. نکنیم این کارها رو. رزق از من، شکر از شما. خداوند تبارک و تعالی، داشتیم افرادی، یه بنده خدایی بود زمان صدر اسلام، آیه نازل شد، این آیه قرآن رو دقت کنید، آیه نازل شد مردم اگه یه روز صبح خواب پاشید آب نباشه چیکار میکنید؟ آبا همه تو زمین فرو بره. قرآن دیگه ان اصبح ماؤکم غورا، اگر آب تو زمین فرو بره فمن یأتیکم بماء معین، از کجا آب میارید میخورید؟ وقتی این آیه رو شنید مسخره کرد، گفت یه تناب میخریم با یه سطل، مگه آب فرو نمیره؟ چا میکنیم آب میاریم بالا. مسخره کرد آیه رو. فمن یأتیکم بماء معین، شب آیه رو شنید مسخره کرد، خوابید، صبح بلند شد چشماش آب آورد، دیگه جایی رو نمیدید که تناب دست بگیره، سد دست بگیره، آب استخراج کنه. تو چیه تمسخر میکنی؟ اینقدر آدم نمیتوانه بخوره، داره نمیتونه بخوره، مریضی داره، نمیتونه لذت غذا رو احساس کنه. شاکر باش بر رزق. 2 رزق از من، شکر از تو. 3 بنده من، الجنتو منی، بهشت از من، اطاعتو منکم، بهشت درست کردن از تو، بهشت تو بساز، من بهشت بهت بدم. کی میتونه بهشت بسازه؟ بهشت یه مهر استاندارد میخواد، پا هر چی خورد میشه وارد بشه. مهر استانداردش چیه؟ سلامن سلامو الا قیلن سلامن سلام. هر چی توش سالمه مال بهشت. زبون ناسالم بهش را نداره، چشم ناسالم را نداره، گفتار ناسالم را نداره، مال ناسالم را نداره، گناه را نداره. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، لغو، تعصیم، ناسالم. مهر استاندارد بهش سلامن سلام است. اگه زدی پا نمازت وارد میشه، زدی پا گفتارت وارد میشه، زدی پا کردار و نوشتارت وارد میشه. جنت از من، اما طاعت از تو، سلامن سلام و انجام دادن عمل از تو. 4 الاجابت منی، چقدر زیباست این حدیث. آقا جواب دادن از من، از دعا منکم، دعا از شما. جوان قلبت پاک، دعا کن. نوجوان دعا کن، به خودت، به رفیقت، به پدرت، به مادرت، به همسایت دعا کن. در دعا بخل نبر، نگو خدا که میدونه ما باش چه کار داریم برای چی بگیم. نه، دوست داره. خدا میگه من صدای دعا کننده رو دوست دارم. با هر زبونی دلت میخواد دعا کن، هر جور دلت میخواد با خدا حرف بزن. نمیخواد داد بزن، نمیخواد فریاد بزن، نمیخواد عربی باشه، باش سخن بگو. میگه من اصرار رو دوست دارم، حاجت بعضیا مستجابه، بهشون نمیدم تا اصرار کنن، چون اصرار رو دوست دارم، صدا رو دوست دارم بشنوم. این 4 چی شد آقا؟ مغفرت از من، توبه از شما، رزق از من، شکر از شما، جنت از من، طاعت از شما، اجابت از من، دعا از شما، القضاء منی، تصمیم گیری از من، من براتون برنامه ریزی میکنم، شب قدر پروندهتون رقم میزنم، الرضا منکم، اما راضی بودن از شما. همش که نمیشه راندمان مثبت باشه، گاهی فقدانه، گاهی مریضیه، گاهی نداریه. کنار هم بذار. از اون آدمایی نباش که اذا مسه الشر و جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. کم صبر و کم حوصله. هر چی اون آمپر کار مثبت باشه، بالا باشه، یه جور برخورد بکنه. هر چی شر و ناسزا و هر چی به اصطلاح ناپسندی بهش برسه جزع میکنه. اینطور نباش. قضا از من، بردباری از تو، پذیرش از تو. و ششم، البلاء منی و صبر منکم، امتحان از من، صبر از تو. برگردم سر اصل بحث، خسته نکنم شما رو. خلاصه عرضم این شد، خدای تبارک و تعالی چند تا علامت برای هدایت شده ها تو قرآن گفته، چند تا برای گمراه ها. گمراهاش باشه فردا شب میگم، اما هدایت شده هاشو امشب عرض کردم. یک، ایمان. دو، توبه. یهدی الیه من اناب. سوم، قرآن میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. شرح صدر. آدم هدایت شده حوصله داره، بردباره. آدم شرح صدر دار هدایت شده است. اینم یه علامت. علامت چهارم، قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. هدایت شده با قرآن ارتباط داره. نه هفته به هفته بگذره یه آیه قرآن نخونه. قرآن بخوانید، قرآن ببینید، چون قرآن کتاب هدایت، هدی للناس. و پنجم، ارتباط با اهل بیت، چون اونها هم هدایت شده هستند. سعد من والاکم، هلک من آداکم. اون که به شما استناد کنه هدایت میشه، چون شما امام هدایتید. مگه فردا تو دعای ندبه نمیگید عین ناشر و رایت الهدا؟ کجاست اون امام زمان که پرچم دار هدایت؟ این علامت هدایت شده هاست. ایمان، توبه، شرح صدر، ارتباط با قرآن، ارتباط با اهل بیت. اگر اینطور شدی میشی جزء گروه اول. گفتم دو گروه تو قرآن اومده، فریق هدا، بعضی ها هدایت شدن، فریق حق علیهم الزلاله. حالا طلبتون باشه انشاءالله حق علیهم الزلاله و علامتای زالین رو انشاءالله به قید حیات در یک جلسه دیگه عرض کنم. خدایا به عظمت ابا عبدالله و به عظمت اهل بیت و به عظمت قرآن قسمت میدیم در نسل و خاندان و عمر و مال و زندگی ما برکت، هدایت، عاقبت به خیری قرار بده. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. شب جمعه است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله. فرشته های دائم قبر ابا عبدالله رو زیارت میکنن. 4000 فرشته داریم، همیشه اونجا هستن زیارت میکنن. فرشته هایی هستن که فقط شبهای جمعه میان و بر میگردن، چون امشب طبق روایات انبیا، اولیا، ائمه، بسیاری از شخصیت های برگزیده عالم برای زیارت قبر ابا عبدالله به کربلا میان. انشاءالله یه شب جمعه هم من و شما کربلا رو درک کنیم و از نزدیک عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. بذارید در این چهارمین شب از ماه محرم دلهای شما رو ببرم کربلا، کنار قبر اصحاب، روضه اون آقای رو بخوانم که فکر نمی کرد جزء شهدای کربلای راش بدن، فکر نمی کرد از امام بتونه اجازه ورود به صحنه عاشورا رو پیدا کنه. و اون جون مولا ابیذر است، یه غلام سیاه چهره، یه غلام ساده، بدون حسب و نسب معروف، بدون آن که شهرتی داشته باشه. روز عاشورا نگاه کردید یکی یکی اصحاب دارن میرن، شخصیت ها دارن میرن، یعنی خدا امام حسین به منم اجازه میده برم میدان. اومد مقابل ارباب اجازه گرفت. آقا فرمود انت فی اذن منی، جون از طرف من مجازی میتونی برگردی. تا بهش گفت میتونی برگردی، دلش شکست، دلش شکسته کارها میکنه. اش تو چشمانش حلقه زد، آقا چرا برم؟ چون معروف نیستم، مثل مسلم ابن عوسجه و حبیب شهرت ندارم، چون من نام‌آوری خاصی ندارم، نمیخوای نام من جزو شهدای کربلا باشه. این بار اش تو چشمای امام حسین حلقه زد. غلام برا ما سیاه و سفید ندارد، برا ما غلام و ارباب ندارد، مشهور و غیر مشهور ندارد، برو میدان. آمد میدان، دو تا حرکت عجیب از این غلام صورت گرفته. یکی آن است که وقتی آمد میدان اسمشو نگفت، نگفت من کیم بابام کیم، گفت هر که منو نمیشناسه آقام امام حسینه، من نوکر ابا عبداللهم، من غلام حسینم. کسی اسمشو ندانست چون به نام خودشو معرفی نکرد. دومین نکته عجیب از این غلام این بود، وقتی رو زمین افتاد امام حسین رو صدا نزد، گفت اونایی که صدا زدن لابد لیاقت داشتن آقا بلا سرشون بیاد، من چرا امام رو صدا بزنم؟ همین مدال افتخار کربلا حاضر شدن برام بسه. آی کسایی که میخواید سرتون تو دامن امام حسین باشه، همینطور که داره جون میده تو خون خودش میغلطه، یه وقت دید یه صورتی آمد رو صورتش، سرش تو دامن یه کسی قرار گرفت. ای خدا، من که کربلا کسی رو ندارم، من که آشنایی تو این جمعیت ندارم، کیه بالا سر من آمده؟ چشما رو باز کرد، دید ابا عبدالله سرش رو به دامن گرفت، یه جمله گفت: من مثلی، من مثلی و ابن رسول الله و زه خده و علا خدی. آی دنیا، کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت. بگم غلام، این جریان تو کربلا دو بار پیش آمد، یه بار صورت رو صورت تو، یه بارم صورت رو صورت جوانش علی اکبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.